سلام مجدد، امیدوارم که تا اینجای کار خسته نشده باشی. خب حواستون رو جمع بکنید، وقتی که دارین تدریس میکنین مغزتون پرش نداشته باشه. یک بار اینجا اندرسی کیفر رو با من با نکاتش مرور بکنید. این نکاتی که میگم یه سریاش توی جزوه هست، یه سریاش نیست، و شما وقتی که یک بار خوندید جزوه رو باید نکاتش تطبیق میدید. فایل تدریس هم سیو میشه تا روز آزمون هست. تا روز آزمون هست شما میتونید دوباره نگاه بکنید، یادداشت بکنید نکات رو، هر چیزی که خب هر کسی به میزان نیازش نکته برداری میکنه. یه سری ها شاید همه نکاتی که من میگم رو میدونن، یه سری هاش بعضی هاشون مثلا براشون نوآوری دارن، یه سری هم کلن نکته است براشون فرق میکنه. هر کس بر اساس نیازش نکاتش رو بر میدارن. اگر صدا و تصویر هست بریم ادامه مطلب. شما تازه ثبت نام کردی؟ جزوه‌تون میاد میرسه خانم کشکولی. خب بچه‌ها، ما از موارد صدور غیرموقوفی بند الف ب پ ت س رو بررسی کردیم، میرسیم به بحث توبه. و مقررات توبه هم در جزوه شما هست که تأثیر توبه در حدود، در قصاص، در دیات و در تعزیرات به چه شکله. من با اجازه کامنت ها رو میبندم. بیایم سراغ جلوی توبه. اینجا که توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون از ماده 114 قانون مجازات اسلامی شروع میشه. مقرراتش هم بسیار مهمه. توبه از ماده 114 توبه مجرم اگر ببینید شروع میشه مقرراتش تا ماده 119 مربوط به مقررات توبه هستش. و اولین چیزی که باید بدونیم اینه که ماده 116 میاد یه سری جرائم رو میگه مشمول توبه نمیشن. گفته دیه، قصاص، حد قصد و محاربه با توبه ساقط نمیشود. و در مورد محاربه استثناء وجود داره که تفسیری یک ماده 114 گفته توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است. پس این که ماده 116 گفته محاربه با توبه ساقط نمیشه حرف کاملی نیست که مطلقاً محاربه مشمول توبه نشه. این حرف درستی نیست، اطلاق نداره و تا تفسیر یک تخصیص داده، گفته تابعه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر رو موجب سقوط حد است. ما 4 نوع مجازات داریم دیگه، حدود و قصاص و دیات و تعزیرات. خب ما 216 رو نگاه میکنیم، دیات و قصاص و دیات رو گفته مشمول توبه نمیشه، کاملا درسته. از حد هم حد قصد و محاربه رو گفته که اینا مشمول توبه نمیشن، و در مورد محاربه هم یه دونه استثناء در تفسیر یک پیشبینه کرده که توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر اون موجب سقوط حد است. بعد از دستگیری دیگه بله با توبه ساقط نمیشه. ما این رو تو این نمودار آوردیم برای شما که اگر نگاه بکنید نمودار آخر جزوتون، ما 4 تا رو آوردیم، در حدود، در قصاص، دیات، در تعزیرات. در قصاص گفتیم با توبه ساقط نمیشود، ماده 116 ارجاع دادیم، و در مستاجب دیه هم با توبه ساقط نمیشود، ماده 116. اما میریم در مورد حدود، که خب حدود مقررات توبه چجوریه. ماده 114 میگه در جرم موجب حد به استثنای قصد با محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد ساقط میگردد. پس حدود در توبه در حدود تا کی قابل اعماله؟ تا قبل از اثبات جرم. پس بنابراین شما تو این نموداری که توی جزوتون دارین میبینین که توبه در حدود رو ما تقسیم بندی کردیم به قبل از اثبات و بعد از اثبات. این دو مرحله مختلف داره که اومدیم در ابتدا هم گفتیم همه جرائم حدی غیر از محاربه و قصف ساقط میشوند. اگر تا قبل از اثبات توبه کنه حد ساقط میشه. این از این. و اما در مورد محاربه اومدیم توضیح دادیم که محاربه خب قبل از دستگیری هم قبل از اثبات هست، یعنی برمیگرده به این مرحله قبل از اثبات جرم. جرم که اثبات میشه زمانی که رأی قطعی در موردش صادر میشه. اما در مورد محاربه نمیگیم از زمان وقوع جرم تا زمان صدور رأی قطعی میتونه توبه کنه، نه، توبه مبدأش وقوع جرمه. اما تا کجا در حدود توبه در همه جرائم مبدأ توبه از زمان وقوع جرمه، اما آیا از زمان وقوع جرم تا هر کجا خواست میتونه توبه کنه؟ بگیم نه، اگر حد همه حدود، اول باید بدونیم که حد قصد مشمول توبه نمیشه، محاربه تا قبل از دستگیریه، بقیه حدود تا قبل از صدور رأی قطعی، یعنی تا قبل از اثبات جرم، اینا با توبه ثابت میشن. حالا چه قراری میساده میشه؟ اگر تا قبل از اثبات جرمه باید قرار موقوفی تعقیب صادر بشه. پس این حتما یادت باشه دوست عزیزم، اگر توبه در حدود باشه غیر از قصف و محاربه تا قبل صدور رأی قطعی توبه کنه حد ساقطه. چه قراری صادر میشه؟ موقوفی تعقیب. چرا موقوفی تعقیب؟ چون هنوز رأی قطعی صادر نشده. تا کجا حق توبه داشت؟ تا قبل از صدور رأی قطعی، درسته؟ قصف که مطلقاً مشمول توبه نمیشه، محاربه استثناء داره، محاربه تا قبل از دستگیری یا تسلط مشمول توبه است. اگر تا اون موقع توبه کنه حد ساقط میشه، اگر نه بعد از اون توبه کنه که حد ساقط نمیشه. و این تفسیری دو رو هم اینجا بکنید، تفسیری یک، تفسیری دو غلطه. تفسیری یک ماده 114 در مورد محاربه. بعد اما یه نکته خیلی مهم و آزمونی، بعید میدونم خیلی ها به این نکته پرداخت نکردن. چی این نکته مهم و آزمونی؟ ببینید دوستان، خوب حواست رو جمع کن یه لحظه. ما توبه رو کجا قانونگذار پیش بینی کرده؟ توی ماده 13 که داره موارد صدور قرار موقوفی رو عنوان میکنه، توبه رو یکی از موارد صدور قرار موقوفی میدونه. تا اینجا که حل مشکلی نداره، اینو میدونیم. اما آیا در همه حدود اینجا قرار موقوفی صادر میشه؟ میگیم حواست باشه، این نکته خیلی مهم هست، حواست باشه یه نکته خیلی مهم هست، اونم در تفسیر دو پیش بینی شده. چی میگه؟ میگه در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف یا اکراه یا اخفال به زهدید انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات، کی مجازات ساقط میشه؟ زمانی که قبل از اثبات جرم. اینجا هم میتونید زیرش خط بکشید در صورت توبه و سقوط مجازات، توبه اینجا میتونید بالاش بنویسید قبل از اثبات جرم. به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق درجه 6 یا هر دوتا محکوم میشه. پس ببینید دوستان، اگر قرار باشه که حد ساقط بشه و به جاش به حبس یا شلاق تعزیری درجه 6 یا هر دوتا محکوم بشه، دیگه موقوفی صادر نمیشه، چون اینجا قراره به جای حد مجازات صادر بشه و نمیشه یک رأی هم مشتمل بر صدور قرار موقوفی باشه هم مشتمل بر تعیین مجازات باشه. پس بنابراین چون موقوفی که صادر شد، پرونده بایگانی میشه. اما میتونه قرار موقوفی صادر بکنه؟ میگیم نه. پس اینجا رو نگاه کن، اینجا رو حواست حتما به این نکته آزمونی باشه. شما میدونی حدود قبل از اثبات جرم توبه درش پذیرفته شده، غیر از هر قصد و محاربه. بقیهش چیه؟ میگه مجازات حدی ساقط میشه. یعنی چه قرار صادر میشه؟ قرار موقوفی تعقیب صادر میشه. با صدور غیر موقوفی تعقیب مجازات ساقط میشه. اما اگر زنا، اینجا اومدیم توضیح دادیم، اگر زنا به اون و لواط به عنف یا اکراه یا اخفال به زهدیده باشه، خب بیارم این مثل ماده رو، در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف اکراه یا اخفال به زهدیده باشه و قبل از اثبات جرم بخواد توبه کنه، دیگه قرار موقوفی صادر نمیشه، چون به جاش قراره که حبس یا شلاق درجه 6 یا هر دوتا صادر بشه. پس استثناءن در مورد زنا یا لواط نگفته حواست باشه، نگفته زنای محسنه که مجازاتش سنگساره، گفته در زنا و لواطی که مجاز هرگاه به صورت عنف یا اکراه یا اخفال به زهدیده باشه، عنف اکراه اخفال به زهدیده باشه، حبس یا شلاق درجه 6 هشیش، درسته؟ حبس اگر زنا لواط به عنف یا اکراه یا اخفال به زهدیده باشه، حد ساقط میشه، به جاش هشیش میدن. هشیش یعنی چی؟ یعنی حبس یا شلاق درجه 6 یا هر دو دا. پس اگر زنا و لواط به عنف یا اکراه یا اخفال به زهدیده باشه، ما چند تا نکته رو باید بدونیم. اولا حد ساقط میشود، دومن قرار موقوفی تعقیب صادر نمی شود. چرا صادر نمی شه؟ چون قراره به جای حد بهش هشیش بدیم. منظور از هشیش چیه؟ حبس یا شلاق درجه 6 یا هر دوتا میدیم، بنگ بهش میدیم، یه ذره خمار شد دقیقا، نمیتونیم به این راحتی رو ولش کنیم که، درسته؟ پس این مقررات توبه میاد در این ماده، این تفسیری دو، شما میدونید که با این که تو تفسیری دو نگفته، اما ما میدونیم که منظور از توبه اینجا قبل از اثبات جرمه، چون قبل از اثبات جرم مجازات ساقط میشه. اوکی، این تفسیری دو هم فهمیدید کامل. بریم سراغ ادامه ماده. پس در حدود تا کجا وقت داره یارو توبه کنه؟ تا قبل از اثبات جرم وقت داره توبه کنه. اگر قبل از اثبات جرم توبه کرد، حد قصف ثابت نمیشه، محاربه هم تا قبل از دستگیری محاسبه میکنیم. این دوتا رو همیشه تو ذهنتون داشته باشید، قصف با توبه ثابت نمیشه، محاربه استثناء داره. قصف هم چون حق الناس دیگه، قصف حق الناس، قبل از اثبات جرم توبه کنه، حد ثابت میشه، بقیه حدود حد ساقط میشه. آیا مجازات جایگزین میدیم؟ نه، جایگزین نمیدیم، مگر در مورد زنا و لواطی که به عنف یا اکراه اخفال به زهدیده باشه، که در این صورت بهش به جای حد هشیش میدیم، حبس یا شلاق درجه 6 یا هر دوتا. میاد به خاطر اینکه مقنن سختگیری نکنه در حدود، ذاتاً در حدود خیلی مقنن با اینکه مجازات هاشون سنگینن قائل بر تساهله، یعنی سعی میکنه یه مقدار راحت بگیره. میاد در ادامه چی میگه؟ میگه همچنین اگر جرم فوق غیر از قصد با اقرار ثابت شده باشد، اولین شرطش اینه که با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. اینجا فقط قصد رو استثناء کرد. بعد از اثبات جرم، تأثیر توبه در حدود بعد از اثبات جرم یه نکته مهم و آزمونی هم اینجا هست. محاربه اینجا قرار میگیره، قصد اینجا قرار نمیگیره. یعنی قصد رو هم اینجا استثناء کرد، هم اینجا استثناء کرد. پس محاربه توبهش کجا تأثیر گذاره؟ یه دونه قبل از دستگیری یا تسلطه، یه دونه هم اینجاست بعد از اینکه رأی قطعی صادر شد. اگر خودش اقرار کرده باشه، دادگاه میتونه از عفو خصوصی استفاده کنه. حالا اینجا چه اتفاق میفته؟ اینجا رو اگر یادتون باشه، توبه اینجاست، درسته؟ عفوم اینجاست. پس توبه در حدود بعد از اثبات جرم به تنهایی کافی نیست، کنارش باید عفو هم قرار بگیره. کنارش باید عفوم. شما میدونید عفو یک نهاد مستقل برای صدور قرار موقوفیه، توبه یک نهاد مستقل برای صدور قرار موقوفیه، اما در مورد حدود این دوتا تلاقی میکنن، با همدیگه یک دست میشن. کجا؟ ما این رو پیدا کردیم برای شما که کجاست. پس اگر بعد از اثبات جرم غیر از قصد بقیه حدود، همه حدود حتی محاربه، اگر با اقرار ثابت شده باشه، شرط اول اینه، در صورتی که توبه مرتکب پس از اثبات جرم احراز بشه، دادگاه میتواند اختیاری از عفو خصوصی استفاده کنه. عفو خصوصی هم شما میدونید در مورد محکومان دیگه، کسانی که رأی قطعی در موردش صادر شده. به خاطر همینه میگه بعد از اثبات، پس از اثبات میدونه چرا اینجا باید از عفو خصوصی صحبت کنه، عفو عمومی رو نگفته. چون عفو خصوصی اولا عفو عمومی برای تعذیرات، و دوما اینکه عفو خصوصی در مورد محکومان پس از اثبات جرم. پس اگر بعد از اثبات هم ببینیم که فرد خودش اقرار کرده، بعد از اثبات جرم دادگاه میتونه از عفو خصوصی هم استفاده بکنه که به رئیس قوه قضاییه درخواست میده. رئیس قوه قضاییه هم که استیزان از طرف رهبری هست، و این دوتا درخواست و دستور با هم عفو خصوصی رو تشکیل میده. این تأثیر توبه در جرم حدی که ماده 114 با تفسیر 1 و 2 شه که 116 هم اومد استثناء کرد. میایم سراغ ماده 115، توبه در تعزیرات. یه چیز خنده داری، حالا من میگم برای شما که چرا خنده داره، شما خودتون میبینید. شما در حدود مثلا حتی زنای محسنی که مجازاتش رجمه یا قبل از اثبات توبه کنه، حد ساقط میشه. و اما در تعزیرات تأثیر توبه چیه؟ در تعزیرات درجه بندی جرم در توبه مؤثر. چرا؟ چون در تعزیرات درجه 6 و 7 و 8 با توبه مجازات ساقط میشه. اینو یادتون باشه که اگر از ما پرسیدن که در توبه در کدام که تعزیرات منجر به صدور قرار موقوف میشه، در تعزیرات درجه 6 و 7 و 8. در تعزیرات درجه 6 و 7 و 8 تأثیر توبه اینه که مجازات ساقط میشه. بعد دیگه در تعزیرات دیگه قبل از اثبات و بعد از اثبات نداریم. اصولا توبه تا قبل از اثبات، تا قبل از صدور رأی قطعی، اینو یه ماده داریم که خواهیم گفت، یا همین الان بگم که برات جا بیفته. این از اینجا میفهمیم که متهم میتواند تا قبل از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه کند. پس در کلی در تعزیرات میتونیم بگیم که تا قبل از قطعیت حکم، درسته؟ تا قبل از قطعیت حکم. در حدود هم تا قبل از قطعیت حکم. بعد از قطعیت حکم یک حالت استثنایی بود که اگر خودش اقرار کرده بود، عفو خصوصی هم بهش میخورد، با هم دیگه میتونستن مرتکب رو نجات بدن. پس توبه در همه جرائم تا قبل از قطعیت، تا قبل از اثبات، در حدود یه حالت استثنایی براش پیش بینی شده. بریم سراغ حالا این. پس در اینها قرار موقوفی صادر میشه، موقوفی صادر میشه، چون قبل از اثباته میشه موقوفی تقدیم، اما در تعزیرات درجه یک تا پنج قرار موقوفی صادر نمیشه. چون چرا؟ چون اثر توبه در اینها سقوط مجازات نیست، دادگاه میتونه تخفیف بده. پس بنابراین توبه مرتکب از موارد تخفیفه. این اگر نگاه بکنید ماده 115 رو، ماده 115 رو اگر اینجا نگاه کنید در جمع تجدید درجه 678، چنانچه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح و برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط میشه. در سایر نظر موجب تعزیر، دادگاه میتواند مقررات راجع تخفیف رو در مورد آنها اعمال کند. در سایر جرایم یعنی 1 تا 5، چون 6 و 7 و 8 رو اینجا گفته بود، در 1 تا 5 از علل اختیاری تخفیفه. وقتی که میخواد تخفیف بده دیگه قرار موقوفی صادر نمیشه، چون بخوایم مجازات بدیم پس باید تعیین مجازات بشه، اما میشه در مجازاتشون تخفیف داد. اینم تا اینجای کار. چرا خنده داره؟ میگم چرا قانونگذار ما انقدر به کیفرشناسی بی توجهه؟ چطور مگه عباس داده؟ میگم تعزیر درجه 5 مجازاتش بیش از 2 تا 5 سال حبسه و اثر توبه اینه که در اینجا مجازات ساقط نمیشه، مجازات میشه، تازه تخفیف هم برای دادگاه اختیاری، میتونه اصلا تخفیف نده. اما توی حدود مثلا توی افساد فلش که مجازاتش اعدامه، با توبه ساقط میشه. چرا؟ آخه چرا وقتی که این مجازات با این شدت مجازات اعدام رو ساقط میکنی، اون هم در حد، یا زنای محسنه که مجازاتش 5 ساله با توبه قبل از اثبات ساقط میکنی، اما توی تعزیر درجه 5 میگی که اگر دادگاه خواست میتونه در مجازاتش تخفیف بده. چرا این کارو میکنی؟ به هر حال اینجوری. و در تفسیره دو ماده 115 هم یا تعزیرات منصوص شرعی رو استثناء میکنه. اصلا تعزیرات منصوص شرعی مشمول، چرا آقا تو میگی تعزیرات منصوص شرعی مشمول توبه نمیشن؟ حد که دیگه از منصوص شرعی شرعی تره، حد خودش مشمول توبه میشه تا قبل از اثبات. بعد تو حد رو تو خب حد هم یک مجازات شرعیه، حد رو مشمول توبه میکنی با شدیدترین مجازات، بعد میگه در تفسیر دو میگه خب اینا مشمول اصلا نه توبه میشن نه مشمول نمیدونم صلاحیت شخصی من محاکمه مجدد، من مجازات مجدد، اینا مشمول معافیت از مجازات، اینا مشمول تعویق صدورک، اینا مشمول تعلیق مجازات و خیلی چیزای دیگه نمیشن. ماده 93 حتی در مورد اطفال نوجوانان، ماده 93-94 تخفیف و تعلیق و تعویقشون اصلا مشمول تعزیرات منصوص شرعی نمیشه. نمیدونیم چرا. خلاصه اینجوریه دیگه. ماده 117 هم که خیلی مهمه، آزمونی تظاهر به توبه است. در حدود اگر تظاهر به توبه کنه همون حد اجرا میشه، اما اثر توبه در تعزیرات اینه که علاوه بر اینکه تعزیر اجرا میشه، حد اکثر تعزیر هم اجرا میشه. یعنی تظاهر به توبه در تعزیرات اثرش تشدید مجازات تعزیریه. اما پس اگر از من بپرسن که آقا تظاهر به توبه اثرش چیه، میگم در حدود اثرش اینه که مجازات حد ساقط شده اجرا میشه، اما در تعزیرات اینه که علاوه بر اینکه مجازات تعزیری اجرا میشه، مجازات تشدید میشه، بعد حد اکثر مجازات هم یارو محکوم خواهد شد. میام در مورد توبه و ما توبه رو هم خواندیم، میام در مورد اعتبار امر مختوم هم صحبت میکنیم و بریم سراغ تستا. خیلی طول کشید قرار موقوفی، بس میگم وسیع ترین بحث آینده دستی کیفری هست که مقرراتش در قانون مجازات اسلامیه. توی توبه هم جلوش هم میتونید بنویسید مواد 114 الی 119 قانون مجازات اسلامیه. اعتبار امر مختوم لازمه که بنویسم براتون. اعتبار امر مختوم هم در آینده دستی مدنی هست هم آینده دستی کیفری. اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده یا اعتبار امر محکومون به ها که 3 تا شرط داره دیگه: وحدت اصحاب، وحدت سبب، وحدت موضوع. اینا مهم نیست، اینا کسایی که مخاطب کارشناسی ارشد هستن باید بدونن. وحدت اصحاب یعنی اعتبار امر مختومه میگه به دعوای واحد میان طرفین واحد با سبب واحد و موضوع واحد فقط یک بار رسیدگی میشه. دوباره امکان رسیدگی مجدد وجود نداره. شما از یه شعبه نتیجه نگرفتی، بری از یه شعبه دیگه دوباره شکایت کیفری خودت رو مطرح بکنی. وحدت اصحاب، مثلا فرض بکنید که جرم دو نفر مجرمند، شریک داره، من نمیدونم، من ماشینم رو دزدیدن، از یکی شکایت کردم، بعد فهمیدم که این یارو شریکم داشته، آیا میتونم در مورد اون هم شکایت بکنم تعقیبش کیفری شروع بشه و مجازات بشه؟ بله. چرا؟ چون اصحاب واحد نبودن، درسته؟ اصحاب دعوا واحد نبودن، یا سبب در دعوای کیفری یا مجازات است یا خسارت و ضرر زیان. مثلا یعنی چی؟ من به اتهام تعقیب یکی رو شکایت کردم در مورد یه نفر، دادگاه کیفری اومد رسیدگی کرد و حالا یا مجازات این کرد یا تبرئه کرد. حالا عزیزی میتونم برم دادگاه حقوقی دادخواست ضرر زیان بدم؟ بله. آیا اون نمیاد ایراد بکنه که آقا این از اعتبار امر مختومه برخورداره؟ نمیتونه بیاد ادعا بکنه. چرا؟ چون میگم من در دادگاه کیفری چیزی که مطرح کرده بودم مجازاته، الان چیزی که از دادگاه حقوقی میخوام ضرر زیانه. وحدت سبب وجود نداره و چون وحدت سبب وجود ندارد امکان از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست. وحدت موضوع چیزی که در وحدت موضوع باید بدونید، آیا مادیت عمل ملاک یا وصف مجرمانه؟ این عبارت ها سخته ولی توضیح میدم متوجه بشید. آیا در وحدت موضوع در دعوای کیفری یعنی چی؟ یعنی من اگر امروز به اتهام کلاهبرداری از شما شکایت کردم دیدم نگرفت، فردا میتونم برم به اتهام تحصیل مال نامشروع شکایت بکنم؟ بحث اینه. شما در دعوای شما وقتی دادخواست میدی، خواسته تعیین میکنی و دادگاه هم در حدود خواسته عمل میکنه، درسته؟ حالا افزایش و کاهش خواسته کاری ندیم، بالاخره خارج از خواسته نمیتونی زارت و پورت بکنی، نمیتونی اصلا دادگاه میتونه ورود بکنه. اما در امور کیفری اینجوری نیست. سوال من اینه، من رفتم یه شعبه شکوایی، موضوع شکوایی هم انتخاب کردم کلاهبرداری، رفت من تحقیق خورد، الان میام شکایت میکنم میگم تحصیل مال نامشروع، متهم میاد میگه که کسی که مشتکان هست میاد میگه که آقا به این دعوا قبلا رسیدگی شده، من ادعا میکنم که من قبلا شکایتی که کردم کلاهبرداری، الان من دارم تحصیل مال نامشروع شکایت میکنم، اینا موضوعش یکی نیست. درست میگه. اما دکتر خالقی میگه در وحدت موضوع مادیت عمل مهمه، نه وصف مجرمانه‌ای که بهش دادیم. یعنی چی؟ یعنی این که شما وقتی کلاهبرداری میری شکایت میکنی، دادگاه کاری که با وصف مجرمانه‌ای که شما بهش دادی نداره، چون مردم اصلا برداشت درستی از وصف مجرمانه ندارن، درسته؟ میگه دادگاه با وصف مجرمانه‌ای که یا بازپرس با وصف مجرمانه‌ای که شما بهش دادی کاری نداره، اون رو با همه عناوین مجرمانه تطبیق میده. پس وقتی شما یه شکایتی کیفری میکنی، شکایت شما با همه عناوین مجرمانه تطبیق داده میشه، درسته؟ پس نمیتونی نسبت به یک عمل بیای چیکار کنی؟ بیای شکایت های مختلف رو با موضوعات متعدد مطرح بکنی. اگر اینجوری بشه، امروز مثلا میای شکایت میکنی کلاهبرداری نگرفت، تحصیل مال نامشروع نگرفت، خیانت در امانت نگرفت، بعد عناوین مجرمانه متعدد، انتقال مال غیر، نمیشه. شما یک موضوع رو انتخاب میکنی، دادگاه یا دادسرا با وصف مجرمانه که شما به شکوایت دادی کاری نداره، اون رو با همه عناوین مجرمانه تطبیق میده. اما وحدت موضوع کی تاثیر داره؟ مثلا شما میری شکایت میکنی، میگی که آقا یکی تصاویره، خانم میره شکایت میکنه میگه که یکی تصاویر برهنه من رو داره، من رو تهدید میکنه اگر با من رابطه جنسی نداشته باشی چیکار میکنم؟ عکساتو منتشر میکنم. شما میری به خاطر همین تهدید ازش شکایت میکنی، درسته؟ بعد متوجه میشی که این چند تا از عکساتو منتشر کرد، میری دوباره ازش شکایت میکنی، اتهام جدید چیه؟ انتشار، درسته، انتشار تصاویر خصوصی شماست، موضوع متفاوته. آیا اعتبار امر مخدومه داره؟ نه، من قبلا چیزی که شکایت کرده بودم تهدید، الان چیزی که شکایت میکنم انتشاره. اینا بله، وحدت موضوع بین اینها وجود نداره. ولی در مورد یه عمل نمیتونم برم امروز مثلا شما پول منو بالا کشیدی، امروز برم همون رفتار رو کلاهبرداری شکایت بکنم، بگه آها حقوقی، برو حقوقی شکایت کن، کیفری نیست، بعد بگم که نه تو نمیفهمی، برم از یه شعبه یه بار دیگه شکایت بکنم، شکوایی بدم، تحصیل مال نامشروع. این اتفاق نمیتونه بیفته. اینم از واقعیت هم، اینم مهم نیست. چیزی که برای ما مهمه ماده 278 قانون مجازات اسلامی هست، قانون امدادرسی کیفریه، که اعتبار امر مخدومه قرار منع تعقیب رو میاد به چالش میکشه. من چرا اینجا ماده 278 خیلی ماده مهمی هم هه. چی میگه ماده 278؟ آقا دوستانی که نمیدونن بدونن، ما یک قرار نهایی غیر از قرار موقوفی داریم به نام قرار منع تعقیب. درسته، قرار منع تعقیب به دو دلیل صادر میشه، یا عمل جرم نباشد یا دلایل کافی وجود نداشته باشد. عمل جرم نباشه، قرار منع تعقیب به یکی از این دو دلیل صادر میشه، عمل جرم نباشد یا دلایل کافی وجود نداره. مثلا من رو به اتهام رابطه نامشروع گرفتن، من صیغه نامه رو میکنم، عمل جرم نیست، قرار منع تعقیب صادر، عمل جرم نباشد یا دلایل کافی وجود نداشته باشد. آیا قرار منع تعقیب اینجا، شما قرار منع تعقیب رو صادر کردی، من دلایل کافی وجود نداشت، از اعتبار امر مخدومه برخورداره، آیا منطقیه که بعداً دلیل جدید دست من نیومد نتونم شکایت بکنم؟ اینجا قانونگذار میاد مسامحه به خرج میده. بله، وحدت اصحاب وجود داره، وحدت سبب وجود داره، وحدت موضوع وجود داره و اگر یک بار رسیدگی شد دیگه امکان رسیدگی مجدد وجود نداره. اما در مورد قرار منع تعقیب در این فرض دوم میاد قائل به تسامح میشه. حالا اگر قرار منع تعقیب به واسطه جرم نبودن عمل باشه، اعتبار امر مخدومه مطلقه. اعتبار امر مخدومه مطلق یعنی امکان رسیدگی مجدد وجود ندارد. اعتبار امر مخدومه مطلق است. اگر به این دلیل این قرار صادر شود، امکان رسیدگی مجدد وجود ندارد. اما اگر عدم کفایت دلایل وجود داشته باشه، میگیم که میگوییم که بعد از کفش دلیل جدید برای یک مرتبه امکان تعقیب مجدد وجود دارد. اگر عدم کفایت دلایل باشد، دلیل صدور قرار منع تعقیب بعد از کشف دلیل جدید برای یک مرتبه امکان تعقیب مجدد وجود دارد. خب بخونیم ماده رو. باز هم اینجا اصل رو میذاره بر عدم امکان تعقیب. اینو رو باید بدونیم. میگه هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر به هر دلیل قطع شود، نمیتوان بار دیگر متهم رو به همین اتهام تعقیب کرد. چرا نمیشه؟ اعتبار همه مخدومه داره دیگه. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلایل قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت با نظر دادستان برای یک مرتبه قابل تعقیب است. پس ما اینجا هم میایم جدا میکنیم، میگیم که در فرض دوم از نظر شکلی این که گفتیم برای یک مرتبه امکان تعقیب مجدد وجود دارد به شرح زیر، از نظر شکلی چجوری تعقیب میکنیم؟ میگیم الف اگر قرار منع تعقیب در دادسرا قطعی شده باشد، به دستور دادستان برای یک بار قابل تعقیب است. اینجا نکته است. اگر قرار منع تعقیب در دادگاه قطعی شده باشد. یعنی چجوری؟ ببین قرار منع تعقیب بعدن خواهیم خوند به موجب بند الف ماده 270 از طرف شاکی قابل اعتراض. اگر منع تعقیب صادر کرد شاکی اعتراض نکرد تو همون دادسرا قطعی میشه. شاکی اعتراض نکرد بعد دلیل جدید آورد، اینجا به دستور دادستان، فقط به دستور دادستان قابل رسیدگی مجدد تعقیب مجدد. اما اگر قرار منع تعقیب در دادگاه قطعی شده یعنی چی؟ در دادسرا صادر شده، شاکی اعتراض کرد، اومده دادگاه هم قرار منع تعقیب دادسرا رو اینان تایید کرده که در این صورت بعد از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان و تجویز دادگاه امکان تعقیب مجدد وجود داره. فرض سومی که در ماده پیش بینی شده نشده اینه که پس الف به پ میشه. فرض اولمون این بود که در دادسرا قطعی شده، فرض بعدی اینه که در دادگاه قطعی شده، فرض سوم اینه که اگر از دادگاه صادر شود خب اگر خود دادگاه صادر کرده باشه، پس فرض این دوتا این بود که یه بار تو دادسرا صادر شد، شاکی اعتراض نکرد، همونجا قطعی شد. فرض دوم اینه که یه بار توی دادسرا صادر شد، اعتراض شد، اومد دادگاه تایید کرد، قطعی شد، اینجا به درخواست دادستان و تجویز دادگاه. فرض سوم اینه که اگر از دادگاه صادر شود چی؟ بعضی از جرایم مستقیما میرن دادگاه، دیگه دادسرا ندارن. آیا اینجا هم درخواست دادستان لازمه یا نه؟ اینجا دو تا نظر وجود داره. میگه اصلا، نظر اول، اصلا امکان تعقیب وجود، تعقیب مجدد وجود ندارد حتی اگر کشف دلیل جدید شده باشد. این در دو تا آزمون هم نظر آزمونیه، این در دو تا آزمون هم طرح شده، امکان تعقیب مجدد وجود نداره. بعضیا میگن که نظری مشورتی هم هست، اینی که نوشتم، امکان تعقیب مجدد وجود نداره توی آزمون قضاوت، توی آزمون یکی از آزمون‌های دیگه هم همین نظر. یعنی بعد اگر خود دادگاه صادر کنه منع تعقیب، حتی اگر بعد از کشف دلایل جدید امکان تعقیب وجود نداره، ولی برخلاف اصول دادرسی منصفانه است، چون وقتی که اینجا دادگاه تجویز میکنه انگار خود دادگاه صادر کرده دیگه، مرجع صادر کننده رأی قطعی دادگاهه. وقتی دادگاه تجویز میکنه، ولی اینجا بعضی ها معتقدن که به صرف دستور دادگاه تعقیب مجدد صورت میگیره. درسته؟ یعنی دستور هم که ننویسیم، به صرف تشخیص دادگاه دیگه. اینجا ما درخواست دادستان رو نداریم، چون جزء جرایمی نیست که در دادسرا مطرح بشه که از طرف دادستان هم درخواستی داشته باشه. ولی این نظر، نظر آزمونی تریه و شما حتما به این نظر عنایت داشته باشید که امکان داره اگر خود دادگاه منع تعقیب رو صادر بکنه، پرونده مستقیما در دادگاه مطرح شد و خود دادگاه این قرار رو صادر بکنه، امکان تعقیب مجدد حتی بعد از کشف دلایل جدید وجود نداره. خیلی هم اینو نمیدونستم، منم جزو کسایی هم که اینو یه چند وقتی که یکی از دوستان بهم گوش زد کرد و رفتم نگاه کردم دیدم درست میگه و من بیشتر روی این نظر تاکید میکردم. بریم سراغ همه رو گفتیم دیگه، از الف تا چه کامل توضیح دادیم و شاید بیشتر از کلاس های حضوری، کلاس نکته و تست که هیچی، کلاس خود آیندادسی کیفری هم فکر نکنم اینجوری قرار موقفی توضیح داده بشه. میایم سراغ چجا بود؟ میایم سراغ ماده 14. ماده 14 در مورد زرزیان های قابل مطالبه است در امور کیفری که میاد تقسیم بندی میکنه. میگه که زرزیان مادی، معنوی و ممکن الحصول، زرزیان ها رو به سه دسته تقسیم بندی میکنه و ما هم اینجا برای شما مینویسیم: زرزیان های قابل مطالبه، ضرر و زیان های قابل مطالبه در امور کیفری. زرزیان های قابل مطالبه در امور کیفری. سه تا میاد اسم برای یک آقا مادی، دو آقا معنوی، سه ممکن الحصول. درسته؟ بعد زیان معنوی رو تعریف میکنه. تعریف زیان معنوی مهمه، حتما دقت داشته باشید دوستان. تعریف زیان معنوی مهمه که تصریح یک تا اینجا میاد زیان معنوی رو تعریف میکنه. میگه زیان معنوی عبارت است از یک، صدمات روحی شماره گذاری میکنید، چون حصری مصادیق تمثیلی نیست. زیان معنوی عبارت است از یک، صدمات روحی، دو، حدک حیثیت، سه، حدک اعتبار شخصی، خانوادگی، اجتماعی. پس زیان معنوی رو اینجوری تعریف میکنه و نحوه جبران زیان معنوی رو میاد مستقلن اینجا میگه که دادگاه میتونه علاوه بر صدور حکم جبران خسارت مالی، یعنی زیان معنوی هم خودش با پول جبران میشه. این که اینجا نوشته میتواند، اینجوری نیست که دادگاه بین پول و یا عذرخواهی و اینا مختار باشه، نه، اینا تکمیلی هست. خسارت معنوی، زیان معنوی به صورت پولی جبران میشه، با پول جبران میشه. شما میدونید دیگه، بعضی از صدمات روانی ارزششون برای ما بیشتر از صدمات مادی هستش. مثلا یک، حتی یک اینو میبینی، این پولی نداره، این اگر یادگار مادر من باشه، این برای من خیلی با ارزش داره. به هر حال تعلمات روحی رو میاد اینجا قرار میده و توضیح میده صدمات روحی را. ولی اینجا حواست باشه، دادگاه میگه که قانونگذار میگه آقا جبران زیان معنوی با پول. این که اینجا گفته میتواند، گفته دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، یعنی پول بده، علاوه بر این دادگاه به اینا اختیار داره، یعنی دادگاه به خسارت مالی تکلیف داره، نسبت به اینها اختیاریه که به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی، درجه حکم در جراید و امثال اون. مخصوصا توی توهین به قومیت ها اینا خیلی از این استفاده میشه. حالا مجازات توهین که پرداخت میشه، ببخشید، مجازات توهین که در مورد فرد اعمال میشه و جبران خسارت مالی در صورتی که دادگاه بزهدیده خاصی به تشخیص بده اعمال میشه، در کنار اون میتونه جبران خسارت از خسارت زیان معنوی از طریق عذرخواهی اینا هم باشه. و یا در مورد افترا، وقتی که در افترا، خیلی وقتی که شما به یکی افترا میزنی، شما حدک حیثیت میکنی فرد رو، یا اعتبار شخصیش رو از بین میبری. بعد این یارو میاد جبران خسارت معنوی هم میخواد، علاوه بر اینکه بهش پول میدن، دادگاه اگر تشخیص بده که زیان معنوی وارده، باید علاوه بر پولی که از مرتکب بگیره، میتونه از اینها هم استفاده بکنه، از قبیل الزام به عذرخواهی، درجه حکم در جرایید، اینها هم استفاده بکنه. این آیتی منافع ممکن الحصول هم میاد توضیح میده دیگه. شما اینا رو در مدنی هم خوندید، شما عدم النفع رو خوندید، شما محتمل الحصول، ممکن الحصول، یا ممکن الحصول، ممکن بودن در اینجا به معنای، وقتی یکی از ما مثلا میپرسه میای خونم، ما میگیم که ممکنه بیام. ممکنه در اصطلاح عرفی ناظر بر احتماله، ممکنه بیام، ممکنه نیام، درسته؟ اما اینجا ممکن بودن، امکان پذیر بودن، ناظر بر حتمیته. یعنی ما به جای ممکن الحصول بگیم که حتمی الحصول هم میتونیم بگیم، ما به جای ممکن الحصول قطعی الحصول هم میتونیم بگیم، درسته؟ حالا پس عدم النفع خارج میشه، محتمل الحصول خارج میشه، ما فقط از منافع، فقط منافع ممکن الحصول رو قابل مطالبه میدونه قانون گذار. زیان مادی که شما فهمیدید وقتی ماشین، وقتی صدمه‌ای به یه نفر میزنی دیگه تعلق میگیره، یا مثلا جرحی وارد میشه، کبودی وارد میشه، مالش رو خراب میکنی، این میشه زیانهای مادی. بعضی از جرایم هم زیان مادی دارن هم زیان معنوی دارن. یعنی وقتی که شما میزنی پسر یه نفر رو میکشی، هم زیان مادی وارد میشه، هم مادری که صبح تا شب میشینه گریه میکنه این تعلقات روحی بهش وارد میشه، زیان معنوی. بعضی از جرایم زیان مادی ندارن، زیان معنوی دارن. شما وقتی که به یه نفر افترا میزنی این بیشتر ناظر بر زیان معنوی، زیان مادی خسارت نه به جسمش وارد شده نه به مالش وارد شده. و ممکن الحصول مثل چی؟ مثل این که شما برق یک کارخونه ای که روزانه مثلا شاید 3000 محصول تولید میکنه، 3000 واحد یا 10000 واحد محصول تولید میکنه، وقتی که میای عمدن برق این کارخونه رو قطع میکنی، یعنی منافع ممکن الحصول زیان وارد کردی، یعنی قابل مطالبه است، صدق اتلاف میکنه اینجا. یا مثال هایی که میزنن بوغدان ها مثلا از بین بردن شکوفه های درختی که مقتضی برق، مقتضی میوه است. حالا مثلا ما میگن که آقا شخصی شمع ریخت کنار درخت، این درخت خشکی تخریب دیگه، این خسارت مادیه، درسته؟ ولی یه جایی هست درخت سر جای خودش هست، ما موقع شکوفه دادن شکوفه‌اش رو از بین بردیم، این منافع میشه ممکن الحصول. بعد میاد اینجا مهمه، مقررات مربوط به منافع ممکن الحصول و پرداخت خسارت معنوی شامل تجارت منصوص شرعی و دیه نمیشود. پس معنوی و ممکن الحصول فقط ناظر بر گفته تجارت منصوص شرعی و دیه را شامل نمی شود. من این که چرا شامل تعذیرات منصوص شرعی نمی شه رو نمی دونم، ولی این که چرا شامل تعذیر دیه نمی شه رو می دونم که چرا از نظر فقهی شامل تعذیرات شامل دیه نمی دونم. پس این دوتا و خسارت مادی شامل هر چیزی می شه، ولی در مورد جایی که دیه پرداخت شده نمیشه خسارت معنوی گرفت. یعنی وقتی که مثلا شما زدی بچه یه نفر رو کشتی، دیهش رو گرفت، نمیتونه بیاد ادعا بکنه که ما هممون افسرده شدیم، مادرم مثلا انقدر مریض شد و فلان، بیا خسارت معنوی هم بخوای. چرا؟ چون شورای نگهبان گفت که شارع مقادیر دیه رو جوری تعیین کرده که همه خسارت ها داخلش هست، همه خسارت ها داخلش هست. پس در دو مورد این هم خیلی آزمونیه، در مورد تعذیرات منصوص شرعی و دیه نمیشه خسارت معنوی یا ممکن الحصول. یا شما میتونید اینجوری بنویسید که یه مدل دیگه یاد بگیرید، در دیه و تعذیرات منصوص شرعی فقط ناظر بر خسارات مادی است و شامل معنوی و ممکن الحصول نمیشه. امیدوارم که اینم یاد گرفته باشید. بریم سراغ پس تفسیر یک رو بررسی کردیم، زیان معنوی تعریفش، جبرانش که خسارت مالی هست و اینکه استثناءاتش که اینا اومده استثناء کرده. بعد مطلب دیگری که از ماده 15 میگه، بعد از اینکه متهم تحت ما دادخواست ضرر زیان رو دادگاه کیفری نسبت به جنبه حقوقی جرایم هم رسیدگی میکنه، مراجع کیفری نسبت به جنبه حقوقی جرایم هم رسیدگی میکنه، اما یه شرط داره، شما باید دادخواست بدی. دادخواست رو تا کی میتونی بدی؟ تا قبل از اعلام ختم دادرسی مرحله بدوی میدی، تا قبل از اعلام ختم دادرسی مرحله بدوی میدی. کنارش هم میتونی یادداشت بکنی که در کیفرخواست شفاهی 5 روز برای تقدیم دادخواست وجود داره. اینجا میتونی یادداشت بکنی، اینجا این قسمتی که سفید خالیه. پس ببینید اینجا ماده گفته که شما زمانی میتونی از دادگاه کیفری خسارت بخوای، جبران خسارت هم بخوای، یعنی بخوای که نسبت به جنبه حقوقی جرم هم رسیدگی بکنه، که تا قبل از اعلام ختم دادرسی مرحله بدوی دادخواست بدی. اینم با این که نگفته بدوی، حقوقدان ها میگن بدوی، ما هم میگیم بدوی، اوکی. حالا این اما در کیفرخواست شفاهی قانون بود ماده 86 میاد یه محدودیت زمانی 5 روزه دیگه تا قبل از ختم دادش مرحله بدوی نیست. گفته که پرونده که رفت دادگاه شاکی فرصت داره 5 روز فرصت داره بره دادخواست بده. اینا فکر می‌کنید الکی میگم بدون ماده. اینجا رو ببینید، شاکی در صورت مطالبه ضررزیان میتواند حتی ظرف 5 روز دادخواست خود را تقدیم کند. پس اونی که گفته تا قبل از ختم دادش بدوی مال کیفرخواست کتبیه. پس ما اینجوری یاد میگیریم که ما میگیم اگر مهلت تقدیم دادخواست ضررزیان رو تقسیم میکنیم برای کیفرخواست کتبی، میگیم آقا تا قبل از ختم دادرسی مرحله بدوی توی کیفرخواست شفاهی پنج روز از طرح پرونده در دادگاه. کیفرخواست شفاهی یعنی چی؟ یعنی دادستان میگه که ببرش دادگاه، همینجوری. پرونده که رفت دادگاه، از زمانی که پرونده رفت دادگاه 5 روز شاکی فرصت داره دادخواست ضررزیان خودش رو بده. اگر داد جنبه خصوصی جرم هم رسیدگی میکنه، اگر نداد که هیچی. ماده 16 هم ماده مهمیه. چه تمام نمیشه این. آها، سوال اینه که آیا میتونیم دادخواست ماده 16 فقط در مورد ضررزیان دادخواستشه که اگر دادگاه حقوقی دادیم میتونیم پس بگیریم بیاریم دادگاه کیفری، یا اگر دادگاه کیفری دادیم میتونیم ببریم دادگاه حقوقی، در مورد اینها صحبت میکنه. بعد اینجا هست، حالا نمیدونم پیداش بکنم یا نه. هست انتهای جزوتون، ولی من می نویسم که دو حالت در دو فرض قائل به تفکیک هستیم. دادخواست ضررزیان دو حالت وجود داره: ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شود، دو ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شد. درسته؟ حالا دادگاه نمی نویسیم، می نویسیم مراجع، چون یادتون میاد دیگه ما که توی کفر تا قبل از ختم دادرسی مرحله بعدی می تونستیم دادخواست بدیم. تا قبل از ختم دادرسی مرحله بعدی می تونیم دادخواست بدیم مثلا دادسر، چون قبل از این مرحله دادسرا رو هم شامل میشه. حالا اینکه دادخواست ضررزیان رو ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح کنیم، آیا میتونیم پس بگیریم ببریم دادگاه کیفری؟ آیا اول در دادگاه کیفری مطرح کنیم میتونیم پس بگیریم ببریم دعوای کیفری؟ میاد ماده چی میگه؟ ماده میگه که هرگاه دعوای ضررزیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مسئول قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوا در دادگاه حقوقی متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری بوده است. پس استثناش اینه، اصل بر عدم امکان استرداد، اصل بر عدم امکان استرداد آن است مگر اینکه موضوع واجده جنبه کیفری باشد. موضوع واجد جنبه کیفری باشد. یکی زده شیشه ماشین من شکنده، بعد گفته که بچه‌م زده شکنده با توپ، بعد خب میگم خسارت بده، نمیده، میرم دادخواست حقوقی مطرح میکنم، بعد متوجه میشم که خودش زده شکنده. اینجا قضیه فرق کرد و میتونم دادخواستم رو بگیرم ببرم از دادگاهی که کاری شکایت بکنم. بله، اگر موضوع واجد جنبه کیفری باشه بعدا متوجه بشم که موضوع واجد جنبه کیفریه، میتونم ببرم در دادگاه کیفری مطرح کنم. میاد اینجا، پس من گرانه که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوا در دادگاه حقوقی متوجه شده که موضوع واجد جنبه کیفری نیست بوده است، که در این صورت میتونه با استرداد دعوا به دادگاه کیفری مراجعه کنه. حالا ممکنه که خود دادگاه حقوقی به مدعی خصوصی بگه که خب تو چرا شکایت کیفری نداریم، دعوایی که مطرح کردی جنبه کیفری هم دارد. اما چنانچه دعوای ضرر زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهت یا جهات قانونی به تأخیر مواجه شود، پس اینجا از اینجا به بعد میشه. آیا اگر ابتداءً در دادگاه حقوقی مطرح بشه، در دادگاه کیفری در مرجع کیفری مطرح بشه، میگیم که در صورتی که در صورتی امکان استرداد وجود دارد که صدور حکم کیفری به جهت یا جهات قانونی با تأخیر مواجه شود. این هم از این، بس یکیش علتش تأخیره که بعید میدونم صدور حکم کیفری نسبت به دعوای حقوقی تأخیر داشته باشه، چون اصولا رسیدگی های کیفری سرعت بیشتری نسبت به رسیدگی های حقوقی دارن. و اینکه اینجا گفته که اگر در دادگاه حقوقی مطرح بشه دیگه تأخیر اونجا مشتاق نداره، نمیتونی بگی که آقا شما دیر کردیم بدین من ببرم دادگاه کیفری، نه، فقط یه حالت وجود داره، اونم زمانی که بعدا متوجه بشی که وجود جنبه کیفری هم داره، پس میگیریم میبریم دادگاه کیفری مراجع کیفری. ماده 18 اصل لازم الاتباع بودن مراجع کیفری نسبت به مراجع حقوقیه. میگه هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت و امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر زیان رسیدگی میکنه لازم الاتباع هست. آراء مراجع حقوقی برای مراجع کیفری به هیچ عنوان لازم الاتباع نیست، ولی اصولا استفاده میکنن مراجع کیفری از آراء یا حقوقی از استدلال های هم دیگه، اما آراء مراجع کیفری نسبت به حقوقی لازم الاتباع هست. یعنی چی؟ یعنی اگر اختلاف در مالکیت به وجود بیاد و شما نسبت به موضوع دادگاه حقوقی رسیدگی کرده، نسبت به موضوع فکر بکنید که دادگاه حقوقی رسیدگی کرده و نسبت و اون رو مالک شناخته، طرف دعوا رو مالک شناخته، شما میری نسبت به متهم اقامه دعوای کیفری میکنی و ادعای جعل سند رو میکنی. اینجا اگر رأی قطعی رو ثابت کردی، رأی قطعی کیفری ناظر بر جعل رو تونستی اثبات بکنی، نسبت به اون رأی حقوقی هم حتما تأثیرگذار خواهد بود. و ماده 19 هم میگه دادگاه در مواردی که حکم رد دهین مثل یا قیمت ما صادر میکند، این تفسیرش مهمه، در صورتی که حکم پرداخت قیمت مال صادر شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. قیمت زمان صدور حکم نگفته ها، زمان اجرای حکم ملاک است، خیلی مهمه، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. و میرسیم به ماده 21، قرار اعانت با 3 تا تفسیره. ما 1:45 از لایومون مونده، میریم یه استراحتی بکنیم، برگردیم، حالا نمیدونم بریم نهار برگردیم 12:30 بریم تا 1:30 نهار برگردیم، یا بریم دوباره بیایم لایو یه ساعتی که کلاس برگزار بکنیم 1:30 بریم نهار. ویچ وان، هر کدومشون میخواییم به من بگید که منم نظرات شما رو میبینم، آخر سرم خودم تصمیم میگیرم کدوم اوکی هست. خب بس بریم یه استراحت 10 دقیقه بکنیم، برگردیم.